ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. رئیس شورای شهر تهران از افزایش شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در پایتخت خبر داد. حضور بدون ماسک در اماکن عمومی اسرائیل آزاد شد. و بازنشستگان بار دیگر در شهرهای مختلف ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در آخرین ساعت شبانه روز یک شنبه 29 فروردین 1400 امیر پوریا با شما هستم. رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی میگوید شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در پایتخت همچنان رو به افزایش است. محسن هاشمی در سخنان خود در جلسه روز یک شنبه شورای شهر تهران اظهار داشت:
آخرین آماری که من از بهشت زهرا گرفتم، تعداد تلفات متاسفانه از مرز 130 نفر هم عبور کرده.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص موج چهارم کرونا و تشدید وخامت حال شهروندان پایتخت گفت بر طبق بررسی‌های کمیته تخصصی شورای شهر، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حال حاضر به کمتر از 60% رسیده و در برخی گزارش‌ها حتی کمتر از 50% نیز عنوان شده است. محسن هاشمی افزود با توجه به برگزاری انتخابات ضروری است کمیته بحران برای 2 ماه پیش رو تشکیل شود. در همین زمینه بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 405 نفر دیگر در کشور جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند و به این ترتیب شمار کل جانباختگان در ایران به 66732 نفر رسید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 21000 مبتلای جدید در کشور شناسایی شد. مقام های وزارت بهداشت از ارائه آمار تفکیکی ابتلا به کرونا خودداری می کنند. سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی قربانیان را 3 تا 4 برابر آمار اعلام شد عنوان کرده بود. اسرائیل روز یک شنبه حضور بدون ماسک شهروندان این کشور در فضای عمومی را آزاد کرد. همزمان اغلب مدارس نیز برای نخستین بار در یک سال گذشته بازگشایی شدند. این در حالی است که دانش آموزان هنوز ملزم به پوشیدن ماسک در کلاس‌های درس هستند. روند سریع واکسیناسیون در اسرائیل موجب شده تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور به شدت کاهش یابد. بیش از 5 میلیون نفر از جمعیت 9 میلیونی اسرائیل دست کم یک دوز از واکسن را دریافت کرده و حدود 5 میلیون نفر دیگر هم کاملا واکسینه شدند. اسرائیل و شماری از کشورها همچون بحرین، امارات متحده عربی، آمریکا، بریتانیا، صربستان و شیلی در واکسیناسیون سریع شهروندانشان عملکردی موفق داشتند. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران، محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه بر اثر آنچه عارضه قلبی خوانده شده درگذشت. محمد حجازی مناصب متعددی را بر عهده داشت که از آن جمله می توان به فرماندهی بسیج به مدت 10 سال، ریاست ستاد مشترک سپاه، جانشین فرمانده کل سپاه و معاونت آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح اشاره کرد. محمد حجازی علاوه بر مسئولیت سپاه در لبنان، 8 سال در سوریه حضور داشت و به پیشنهاد اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه به سمت جانشین فرمانده نیرو منصوب شد. این فرمانده ارشد سپاه که بنابر اظهار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران عصر یک شنبه درگذشت، به هنگام مرگ 65 سال داشت. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. این تجمعات در 17 شهر از جمله در تهران، کرج، اصفهان، کرمانشاه، دسفول، قزوین، شوش، بندرعباس و مشهد برگزار شد. گزارش‌هایی از بازداشت 3 نفر در جریان این تجمع در تهران منتشر شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان اجرای هرچه سریع‌تر مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها بر روی فیش حقوقی فروردین، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود سبد هزینه معیشت خانوار را حداقل 6,850,000 تومان اعلام کرد و این در حالی است که حداقل حقوق دریافتی در نظر گرفته شده برای بازنشستگان 4,200,000 تومان است. و اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پیامی به مناسبت 29 فروردین روز ارتش در ایران به طور تلویحی به احتمال حضور نظامیان در کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات 1400 واکنش نشان داد، احتمالی که به طور جدی در جمهوری اسلامی مطرح است و حسن روحانی درباره آن خطاب به ارتش نوشت که مأموریت این نهاد نه صرفا نظامی است و نه کاملا سیاسی. از طرفی بیان کرد که فقط شهادت در راه میهن مأموریت ارتش نیست، اما افسود که به باور او ورود به رقابت‌های سیاسی هم در بین مأموریت‌های نظامیان قرار نمی‌گیرد. با مهدی نوربخش کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم و ابتدا دیدگاه او را درباره این اظهار نظر رئیس جمهور ایران در آخرین ماه‌های ریاست جمهوریش جویا شدم.
من احساسم اینه که در ایران خطر یک دولت یک دست و خطر یک دولتی که نظامی‌ها در این دولت در این قدرت یک دست شرکت کنند، این خطر روز به روز بیشتر داره مشهود میشه برای بسیاری. خب تجربه ما چی خاورمیانه؟ به عنوان مثال شما اگه درون کشور مصر برید و ببینید که ارتشان از زمانی که وارد بخش سیاست کشور شدن یا اقتصاد کشور شدن، دیگه به این راحتی نمیشه که تغییرات عمده‌ای در بافت سیاسی کشور ایجاد نمود. این نمونه ها جلوی ماست که در سودان بودن، در کشورهای دیگه بودن. و بعدن هم چیزی که در ایران بسیار مشهوده اینه که متاسفانه بخش نظامی کشور ما، اگه ما بخوایم خیلی دقیق توجه بکنیم به علم و دانش این آقایون، شاید بهترین مثالش همین دستگاه مستعان 110 بود. دو تا کار این در حقیقت دستگاه مستعان کرد، همین ویروس سنج در حقیقت کرونا. یکی نشون داد چقدر اینها جاهلن و دوم نشون داد که اینها چطور در مقابل یک کشور، یک مردم فرهیخته، میخوان ارزندام بکنن و به هر قیمت ارزندام بکنن. اینه که من احساسم اینه که این خطر رفت آرام آرام داره خودش رو نشون میده و اگه کسایی به فکر اصلاحات در ایران بودن، میدونن اگه نظامی ها وارد عرصه ریاست جمهوری و جای دیگه بشن، به هر حال این اصلاحات بسیار کند و با مشکل روبرو خواهد شد.
آنچه که در این زمینه حسن روحانی گفته از دید شما به عنوان بررسی عملکرد دولت یا دولت‌های خود او چگونه قابل تحلیله؟ این که توی تبلیغات انتخاباتی و مناظره ها مثلا خطاب به محمد باقر قالیباف گفته بود من سرهنگ نیستم، به این معنا که نمیخوام روی کرد نظامی به کار ببندم، آیا در این زمینه واقعا دور و جدا از آنچه که قدرت نمایی نظامی عمل کرده دولت حسن روحانی؟
در زمان دولت روحانی چیزی که در تاریخ ما از ابتدای دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد، الان به شکل میشه گفت ماکسیموم اون داره اتفاق میفته. به تعبیر این که یک دولت موازی با دولت انتخابی در کشور ایجاد شده و این دولت موازی که رهبری به هر بار اون رو هدایت میکنه، در کوچکترین مسائل اینها تصمیم گیری میکنن اما مسئولیت قبول نمیکنن. و این چیزی هست که آقای ظریف تو اون مصاحبهش با اعتماد دارد نشون بده وقتی از این سوال میکنه که در طراحی سیاست خارجی شما چقدر دخیل هستید. این لغت رو آقای ظریف به کار میبره، صفر. اینه که این روند به نظر من تندتر شده در زمان آقای روحانی و به خاطر این روند هست که الان احساس به نظر من خطر در ایران میشه. یک گروهی در حقیقت میخوان بیان قدرت رو به دست بگیرن که این قدرت رو میخوان یک دست بکنن، کمتر هم در حقیقت در سایه بداست سیاسی که ایجاد کردن کمتر هم میخوان مسئولیت قبول بکنن. و گفتم شد سوم اون هم این هست که میشد گفت که بسیار آدم باید ناخوشبینانه به تغییرات درون کشور نگاه بکنه اگه چنین چیزی اتفاق افتاد. دولت روحانی در بسیاری از زمینه ها محدود شد و الان دارد خودش رو نشون میده. من فکر کنم این صحبت آقای روحانی در همین زاویه هم قابل طرح و بررسی باشه.
بعد از شنیدن گفتگوی من با مهدی نوربخش، کارشناس روابط بین الملل، به گزارش بعدی میپردازیم. جمهوری چک 18 دیپلمات روس را که متهم به جاسوسی و دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات در 7 سال پیش شدند اخراج میکند. همزمان پلیس این کشور 2 شهروند روسیه را تحت تعقیب قرار داد که به نظر میرسد همان ماموران اداره جاسوسی روسیه هستند که 2 سال پیش در بریتانیا مظنون به دست داشتن در سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب شده بودند. مسکو با رد هر گونه اتهام هشدار داد مقابله به مثل خواهد کرد. گزارش آنا رایسکایا در همین زمینه را بشنویم.
دولت جمهوری چک اعلام کرد سرویس های اطلاعاتی امنیتی این کشور به شواهد صریح دست یافتند که جاسوس های روسیه 7 سال پیش مسئول انفجار یک زاغه مهمات در یک روستا در شرق جمهوری چک بودند. در نتیجه 2 انفجار که در پاییز 2014 رخ داد، 2 نفر کشته و صدها تن مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. جبران پیامدهای این انفجارها وسیع‌ترین و گران‌ترین عملیات در تاریخ جمهوری چک اعلام شده. شنبه اندری بابش نخست وزیر این کشور اعلام کرد 18 دیپلمات روس از پراگ اخراج خواهند شد. یان هاماچک وزیر خارجه چک تشریح کرد این افراد عوامل سازمانهای اطلاعاتی روسیه هستند. در واکنش ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد به این اقدام شدیداً پاسخ داده خواهد شد. یک منبع دیپلماتیک به اینترفاکس گفت اخراج دیپلمات های چک از روسیه احتمالاً سفارت این کشور در مسکو را تعطیل می‌کند. الکساندر ماروزوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است مداخله روسیه در امور جمهوری چک همواره باعث تنش در مناسبات دو کشور بوده.
اقدام جمهوری چک و هیاهویی که دوباره در روسیه برپا خواهد شد اولی نیست و آخری هم نخواهد بود. البته جدیت اتهامات اخیر در حدی است که نمیتوانم پیش بینی کنم جبران آن از چه راهی ممکن است. ریشه تنش‌ها میان دو کشور دستکم به اوایل قرن 20 و قتل مهاجران روسی که به جمهوری چک پناه برده بودند توسط ماموران شوروی باز می‌گردد. با بی‌توجهی استالین به اشغال چکسلواکی توسط آلمان نازی قوت می‌گیرد و با سرکوب خونین اعتراض‌ها در پراگ در سال 1968 به اوج می‌رسد. در سال‌های اخیر نیز اقدامات روسیه در جمهوری چک بارها باعث جدال شده. برخلاف سفارت کوچک چک در مسکو، سفارت روسیه در پراگ بیش از 140 نفر از جمله 50 کارمند با مسئولیت دیپلماتیک دارد. بهار سال گذشته که مجسمه یک ژنرال روس در پراگ به پایین کشیده شد و شهردار آن منطقه اعلام کرد روسیه برای ترور وی مأمور فرستاده بود، تنش‌ها مجدداً اوج گرفت. البته اخیراً با احتمال خرید واکسن اسپوتنیک وی و پیشنهاد پراگ برای میزبانی اجلاس احتمالی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، امیدها برای بهبود روابط احیا شده بود. مشخصاً اکنون این امیدها نقشه بر آب شده.
شنبه و همزمان با خبر اخراج کارمندان سفارت روسیه از پراگ، پلیس جمهوری چک از تعقیب 2 نفر در ارتباط با یک پرونده مورخ سال 2014 خبر داد. گزارش شده این 2 نفر با نام الکساندر پتروف و روسلان باشیرف در اکتبر آن سال در پراگ حضور داشتند. خبرنگاران تحقیقاتی بلینکت بیشتر اعلام کرده بودند. نام واقعی این 2 مأمور روس آناتولی چیپیگ و الکساندر میشکن است و همانها به زن پلیس بریتانیا در بهار 2018 در شهر سولزبری به سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش با استفاده از عامل اعصاب نویچوک سوء قصد کردند. بلینکت و رسانه‌های چک همچنین گزارش دادند که ممکن است هدف از انفجار انبار مهمات در چک جلوگیری از انتقال سلاح به کشور سالس بوده، احتمالاً اوکراین که تازه در شرق آن کشور جنگ آغاز شده بود. و گویا خریدار این مهمات یمیلیان گبرف تاجر بلغاری بود که به عقیده بلینکت اونیز با عامل اعصاب نویچوک هدف سوء قصد قرار گرفت. سفارت آمریکا در پراگ در توییتر از اقدامات جمهوری چک در مقابله با خرابکاری‌های روسیه حمایت کرده. واشنگتن چند روز پیش مسکو را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری و حملات گسترده سایبری متهم و 10 دیپلمات روس را اخراج کرد. در ماه‌های اخیر ایتالیا و بلغارستان نیز از کشف شبکه‌های جاسوسی روسیه خبر دادند و از ابتدای سال جاری میلادی 36 دیپلمات روس از کشورهای مختلف اخراج شدند. مسکو همواره اتهامات علیه خود را رد و مقابله به مثل کرده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و این گزارش پایان بخش این نوبت خبری ما در رادیو فردا بود. میتونید اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. در آخرین ساعات شبانه روز یک شنبه براتون شبی آرام و فردایی تو هم با سلامتی آرزو میکنم.